بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 367 سطح 4 از سابعه به از جهن در بیت مثابتا للناس و امنا و تخذ من مقام ابراهیم مصلا و هدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. هفتمین آیه است که ازش میخواهیم استفاده کنیم منظورمون رو که بحث در انواع و افعال حج. آیه رو معنا میکنم. یاد بیاور اون وقتی رو که ما بیت رو مرجع مردم قرار دادیم یا محل ذخیره کردن ثواب و او رو هم امن کردیم، یعنی دستور دادیم به امنیتش و گفتیم که هر کس اینجا آمد در امان باشه، یا خودمون امن قرار شد بلا اونجا نازل نمی کنیم. و تخذو امره حفظش کنیم بعد جعلنا هماهنگی نیست، لذا تقدیر میگیریم و قلنا اتخذوا من مقام ابراهیم. جعلنا و قلنا تقدیر میگیریم تا هماهنگی بین معطوف و معطوف علیه برقرار بشه. البته شاید خیلی احتیاج به تقدیر هم نداشته باشه، چون یکی از قوانینی که در این جور آیات و به طور کلی در هر جای اجرا میشه قانون التفات از غیبت به خطاب، التفات از تشلم به خطاب. اینجا ممکنه بگیم التفاتی صورت بگیم، ولی خب بازم میخوان اگه بخواییم هماهنگی بین معطوف و معطوف علیه درست کنیم قلنا رو تقدیر میشه و قلنا اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. من رو الان من بیان نمی کنم چون بعداً در باره من توضیحاتی داره. گفتیم که مقام ابراهیم رو محل نمازتون قرار بدید، چون مراد از این نماز همون نماز طوافه، چون اونه که مقید به مقام ابراهیم و بقیه نماز رو جایدیه می شود. و عهدنا یعنی عهد سپردیم، یعنی بر عهدشون گذاشتیم، یعنی بهشون عمل کرد. امر کردیم به ابراهیم و اسماعیل که طهرا بیتی، بیت ما رو طاهر کنید. طاهر کنید یعنی از نجاست طاهر کنید، از بت طاهر کنید. هر دو احتمال داده شده، انشاءالله بعدا مطرحش میکنم. برای طائفین یعنی برای کسانی که دور بیت میچرخند، یا طائفین یعنی کسانی که میاند و میرند، مسافرند، ملازم بیت نیستند، ساکن در اونجا نیستند. وقت آکفین یعنی ملازمین، یعنی کسانی که اونجا ساکنن، یا آکفین یعنی کسانی که اعتکاف میکنن. همه معنی از همه اینا گفته شده، هم کسانی که ساکن این شهرن بهشون آکف گفته شده، هم کسانی که اعتکاف اصطلاحی انجام میدن، چند روز تو مسجد نمیمونن، به اینا گفته شده آکفین. و رکع سجود، رکع جمع راکع یعنی رکوع کنندگان. سجود دو تا صفت است، یکی سجود مصدر مثل رکوع، چون سجود جمع ساجده، اینجا سجود جمع ساجده، همونطوری که رکعه جمع راکعه. و رکعه سجود یعنی و راکعین و ساجدین، برای اینها به شما را تطهیر کنید. هر بیت در لغت مأوا و منزل است، اینا احتیاج به خارج نداره. بیت در لغت به معنی مأوا یعنی پناهگاه و منزل است. منزل یعنی محل مسکن، جایی که انسان توقف میکنه و زندگی میکنه. و مراد از بیت در اینجا مطلق بیت نیست، بلکه بیت الحرام یعنی کعبه است. و مثابت در اینجا به معنای موضعی است که یصاب الیه، یصاب الیه یعنی یرجع الیه. پس بیت مثابه است یعنی مرجع مردم. یصاب از صاب یصوب و مثابتن و مثابن گرفته میشه، معنای صابر رجع است، ازار رجع است. بیت در اینجا یا موضع رجوعه یا موضع ثواب هست، یعنی محلی که ثواب در اینجا کسب میشه، یعنی یصابون لحجهی و اعتمارهی، جاییست که مردم ثواب داده میشوند به خاطر حج کردن این بیت یا عمره نسبت دادن به این بیت، عمره انجام دادن نسبت به این بیت. زمین، این اضافه حج به زمین، اضافه اعتمار به زمین از باب اضافه مستد به مفعول، نه به فاعل. حج کننده نه حج شونده، بیت حج شونده، حج کنندگان ثواب داده می شوند برای حج بیت، یعنی برای حج کردن بیت، یا اعتمار بیت یعنی عمره انجام دادن نسبت به بیت، که بیت میشه مفعول، مفعول حج و مفعول اعتمار. کذا قال القاضی. خب عبارت قاضی رو توجه کنید، در مثابه دو احتمال داد، احتمال دوم به ضرر خودشه. احتمال اول این بود که مثابه یعنی مرجع، احتمال دوم مثابه یعنی محل ثواب. خب داره اعتراف میکنه که بیت محل ثوابه، یعنی اگر کسی حج کرد یا عمره کرد بهش ثواب داده میشه، در حالی که ایشون از نظر کلامی، قاضی از نظر کلامی چون اشعریه ثواب رو ممکنه، میگه اگه کسی عبادت کرد استحقاق ثواب پیدا نمی کنه، ثواب تفضل. اشعریه در بیان نظری خودشون در ثواب و عقاب اینچه میگوین، ثواب تفضل است نه استحقاق، عقاب عدل است. عقاب رو میگن عدله، ثواب رو میگن فضله، استحقاق رو هیچ قبول نداره، چون استحقاق حق به معنی حق داشتنه، یعنی کسی بر خدا حق داره. اگه بگیم من استحقاق ثواب دارم یعنی حق دارم که از خدا مطالبه کنم، استحقاق عقاب دارم یعنی بازم حق دارم، اما هیچ کی حق نداره، چون حق نداره استحقاق اشاره در هیچ قبول نمی کنه. در ثواب معتقدن به فضل، در عقاب معتقدن به عدل. وقت ثواب رو میگن خدا میتواند ندهد، میتواند ندهد، چون همه میتواند به هر کی که کار خیر انجام داده میگه که نعمت بهت دادم مقابل نعمتی که من بهت دادم کار خیر انجام داده، این کار خیر در مقابل نعمت من هیچ، از تو هیچ طلبی ندارم، میتونه به ثواب نده، ولی چون وعده داده که ثواب میدهم میدهد، نه واجب است بدهد، وعده داده ثواب بدهم میدهد، چون خلف وعده در، چون خلف وعده نقصه و خدا از نقص مانه در عقاب، وعید کرده که عقاب میکنه، اما خلف وعید نقص نیست، بلکه خلف وعید خوب شمرده میشه. این هم اقوال متفقه که در شرح مواقع هم از دفتر در جلد هشتم اونجا که بحث ثواب عقاب داره، در یه مقصد که ظاهرا مقصد چهارم در باب بحث ماده، در مقصد چهارمش نظر، نه در مقصد پنجمش، در مقصد پنجم نظر معتزله رو ذکر میکنه، در مقصد ششم نظر اشعری. در بحث معاد در مقصد ششمش مراجعه کنید، همین بحث آمده، چند تا بحث داره، بحث اولش اینه که ثواب فضل است و عقاب عدل است، استحقاق و واجب. خب حالا قاضی هم، قاضی بگذاری هم از جمله اونها هست در علم کلام، بالاخره اشعریه منکر استحقاق ثوابه، اما در این آیه جعل البیت مثابتن رو اینطور معنا میکنه، در احتمال دومش اینطور معنا میکنه که بیت رو محل کسب ثواب قرار داده، از ثواب قابل کسب شدن و قابل استحقاق. این حرفش با اون مبنای کلامیش نمیشه، بعد ایشون میفهمد مبنای کلامش باطله، این حرفش خوبه، این حرفش درسته، چون بسیاری از صفحات قرآن رو که مراجعه میکنی میبینید حکم رو استحقاق کرد، استحقاق در از آیات استفاده میشه، حالا کلمه استحقاق هم نباشه، کلمه که مفادش مفاد استحقاق در قرآن زیاده که حالا به بعضیش شده میکنه. و هوه یعنی این کلامی که قاضی در اینجا گفته صریح در نفی آن چیزی که قبلا ذکر کرده بود. اون چیزی که قبلا ذکر کرده بود این بود که استحقاق ثواب بر عباده حاصل نمی‌شود. به توسط عبادت کسی استحقاق ثواب پیدا نمی‌کند. الان معلوم شد که به توسط حج و عمره که نوعی از عبادت استحقاق ثواب پیدا می‌شود. پس این کلامی که در اینجا گفته باشه الان که اولا این قبلا گفته نمی‌شود. بله؟ اولا قبلا دیگه قبلا گفته، چه جای دیگه گفته؟ شاید در همین عبارت هم گفته باشه، اولا گفته باشه. یعنی اول اونو گفته بعد اون رو. حالا اولا کجا گفته تعیین نکرد. حالا نفی نفی مذکر رو اولا احتمال داره قبلا بعدش نفی کرده باشه مثلا. خوبه اسمو بگو. خوبه یعنی این کلام مغازی یعنی اون احتمال دوم. و ما یدل علیه ضمیر علیه به استحقاق برمیگرده نه به عدم استحقاق. و ما یدل بر استحقاق ثواب که اون ما یدل عبارتن از آیات کثیرتون زیاد آیه داریم که دلالت بر استحقاق میکنه. پس این حرفی که قاضی در اینجا زده درسته، حرفی که در باقی کلام گفته و اولا گفته اون درست نیست. و آیاتی که دلالت میکنن علیه بر استحقاق کثیرت، زیرا قرآن عزیز مملو وست به یعنی به این استحقاق، به بیان این استحقاق. مثل جزاءً به ما کنتم تعملون، جزاءً به ما کنتم تعملون همون استحقاق دیگه، یعنی عمل کردید در مقابل پاداش میدید، پاداش در مقابل استحقاق. تعبیر به جزاء معنیش اینه، نمیفهمد من تفضلم به شما دادم، میفهمد پاداشتون بذارم. پاداش یعنی مقابل کارتون این ثواب قرار دادم. و قلما توجد صفحتون فی المصحف، کم صفحه‌ای در مصحف پیدا میکنید که لم یکون در این صفحه ما یدل علی الاستحقاق، علی یعنی علی الاستحقاق. عبارت جالب ها، قلما توجد صفحتون فی المصحف، هم صفحه گفتن مصحف گفتن. و چه در اخبار نبویه و امامیه چه اخبار متواتر هم هستن، اینا همه کم پیدا میکنید توشون جاکون استحقاق نشده باشید. بسیاری از اخبار نبویه و امامیه که همشون هم متواترن دلالت بر استحقاق میکنه، بلی العقل ایزن یدل علیه، عقل هم دلالت بر استحقاق میکنه. عقل چطور دلالت بر استحقاق میکنه؟ توجه کنید وقتی به عقلمون بعضی از معلومات رو میدهیم عقل بر استحقاق میکنه. از جمله معلومات اینه که خداوند بی نیاز از اعمال ماست، اینو به عقل میدیم، عقل خودش قبول میکنه حرفو، نه ما بهش میدیم. او تصور میکنه و این رو صادر میکنه که خداوند بی نیاز از عبادات ماست. دوم، خداوند فیاض نه فایض، فیاض و تشخیصی رو مبالا. سوم، خودش وعده های زیادی داده که حسناتتون رو ده برابر میکنن و تفضلات زیادی رو به ما نشون داده، هم در دنیا و هم در آخرت وعده شده. و در دنیا ما میبینیم که چی جور با فضل با ما رفتار کنه. خب این مقدمات کنار هم بذاریم. عملی من انجام دادم که خدا بهش احتیاج نداشت، دستور داده، کلفتی بر من بوده، من دارم انجام میدم. به واقع نگاه کنید، من خودم ملک خدا، قدرتم ملک خداست، این فعلی که انجام میدم ملک خداست. ولی بالاخره خداوند رو ما به این طور نشناختیم که با ملکش به عنوان ملک عمل کنیم. با ملکش به عنوان یک مسترحم داره عمل میکنه، کسی که قابل ترحمه. به اون به ملک خودش اینطوری داره نگاه میکنه. عقل حکم میکنه که چنین مسترحمی رو خداوند رها نمیکنه، حقی براش قائل بشه. از طرف دیگه خود خدا باید بده، حالا از این حرفان بگذاریم، خود خدا وعده داده و به قولش کتبه علی نفسه زحمه، با کتبه فرموده. وقتی که اینطور عبارتی دارد معنیش اینه که من برای تو حق قائلم، من برای تو حق قائلم. عقل حکم میکنه با توجه به این معلوماتی که به دست آورده حکم میکنه که ما حق داریم، حق داریم بر خدا، منتها حقی که خدا خودش بر خودش قرار داده نه ما قرار داده. پس عقل هم حکم میکنه به استحقاق همونطور که روایت بود.
یعنی توضیحات که شما فرمودید
حداقل من استفاده کردم. یعنی شما فکر میکنید اشاعره که خلاف این میگن ما رو رب که الله میتونن، اشاعره فکرشون کمتر از اینجوری این چیزا میفرمودن ما نمی کنم رب که اثبات میگن کنم رب که رب کنم کاری به رب ندهیم، رب که مسئله دیگه است. ما در وجودمون، در حیاتمون، در هرچی هست این ربطی، این درسته، ولی خدا با این ربط چگونه عمل میکنه اینه داریم بحث میکنیم، نه که ما نمیخوام این کار ربطیت کنیم. ما قبول داریم که ربطیم، بنده این، هیچی از خودمون نداریم، مملوکیم، مملوک منه واقعی، نه مملوک منه سید و عبدی که در فهمت نهیم، ما اینا همه رو قبول داریم، ولی خدا با این عبدش که ربطه است چی که رفتا میکنه؟ اقل چوک میکنه؟ اقل با معلوماتی که داره اوش میکنه که خداوند حق برای این عبد خواهده، برای این ربطش حق قائل، حق قائل بودن منافات با ربط بودن نداره، ما در واقع ربطیم، ولی خود او گفته به این ربط که هیچ اندر هیچ است من تفضل میکنم، من حق براش خواهده. اقل هم قبول شد هر میکنم استحقاق با ربط بودن منافات نداره. ما نمیگیم با عملمون طلب کار میشیم، نه اصرار داریم برای اینکه این نیست که ما با عملمون طلب کار میشیم، ما با وعده‌ای که خدا داده طلب کار میشیم، نه با عملمون. ما عملمون هست ما رو خدا هست. اون وعده‌ای که خدا داده فرضا میگیم خدای وعده چی شد طلب میکنیم، اما نمیگیم خدای اعمال من چی شد. تا یکی عمل خودشو به رخ خدا بکشه سریع جوابش میده. روایت شنیدین دیگه، میگن بنده مؤمن رو میارم حساب رسی میکنم، بعد میگن ببرمش بهش آدم خوبیه، چورا که داره میره بزنش میسه خب عبادت چیه هم دیگه باید دلش رو بدن زود میگن برشن، تا این تو پیشش میزنه میگن برشن. در روایت آمده که خداوند تمام کارهای او رو با یه دنی چشمی که اشتاده مقایسه میکنه، دیگه چشم رو بدارم اگه نمیدارم چیم تمام این کاره که کردی جواب اون نعمت چشم رو میده یا نه، طرف اعتراف میکنه که نه وقت یه حال برنش بکنه سمان این اصلا بارها که چرا در این روایت میگه این نعمت رو، این عبادت تو رو با چشم رو میسنجن، چون چشم ما به نعمت بودن قبول داریم، بلیلا با یه موی توی بینی هم بخوان عبادت های ما رو بسنجن باز میبینن کم میاره، عبادت ما کم میاره، اونو چون ما نعمته بهش اعتراف نمی کنیم، رضا خدا اونو معیار قرار نمی ده، چشم معیار قرار بله پایین تر از اونم به سنجه ما بده کار نیست. از توجه می کنید هیچ وقت طلبکاری در کار نیست از ناحیه عمل من، تا بخوام حس کنم فکر کنم که طلبکارم بله فاصل از همه شروع می کنم. این طلبکاری ما به خاطر عمل من نیست، طلبکاری ما به خاطر فضل خود خداست، می گیم که خدای وعده‌ای که دادی تو که برهم راهمین بود. حتی روایت جالبی داریم میگه که عبدو میارن در قیامت بعد میگن ببین این سهنم، میگه خدایا من در دنیا که بودم به تراخم تو معتقد بودم، حالا چطوری با من اینجوری عمل میکنم؟ خدا میگه دور میشه یک دفعه فکر تراخم من نشده، ولی به خاطر همینجور رو بیشه افتر برشده، به خاطر همین که دروغی فکر کرده من ترحم دارم به خب خدایی که اینطوره که میگه الان داره به دروغ منو ترحم میدونه، یعنی به دروغ میگه که من فکر میکردم، ولی همین هم ازش قبل، خب خدایی که اینطوری باشه مسلم با بقیه ترحم میکنه، وقت حق پیدا میشه از این ناحیه حق پیدا میشه، برای ما خودمون چی هستیم که میخونم حق رو میباشه. از عرض کردم این بیان ما با رفت بودن ما منافات نداره، که خودم طول سرم چون دست و از این مهم بود. و طائفه الدائر و حول شیء، طائف کسی که دور شیء میگرده، و عاکف مقیم علی شیء است، اللازم علی شیء است، اللازم یعنی ملازم، یعنی همراه غیر منفرد. پس طائف معنای دائر و حول شیء، عاکف معنای مقیم علی شیء، که حالا ما اگه بخوام تطبیق کنیم طائف رو دو جور معنا میکنیم، یکی طائف اینه که دور شیء به شخصه، یکی اینکه نه بیا تو بره، همین مسافری که میاد مکه و برمیگرد رو نمیگیم تاریخ. وقت در مقابلش آکت میشود کسی که مقیم باشه، یا آکت به معنی کسی که دور میزنه، نه تاریخ به معنی کسی که دور میزنه، آکت به معنی کسی که اعتکاف کرده یا مثلا حتی مقیمه. نمیخوام بگم کدوم معنی آکف در مقابل کدوم معنی تایفه، ولی بالاخره دو معنی برای تایف داریم، دو معنی برای آکف داریم. و رکع جمع راکعه و سجود هم جمع ساجده، مصدر نیست جمع. و البیت و مثابتن دو تا مفعولن، مفعولات جعلنا، دو مفعولن برای جعلنا. و امنن عطف بر مثابه است و لناس هم یا متعلق به مثابه است یا متعلق به مقدری است که صفت برای مثابه است، یعنی مثابتا لناس یا مثابتا ثابتتا لناس، یعنی تقدیر میگیریم یه فعل عام رو ثابتتا کائنتا حاصلتا، بعد این لناس رو متعلق میکنیم به همون مقدر که اون مقدر صفت است برای مثابه. و تخذو به تقدیر و قلنا اتخذو عطف است بر جعلنا، قلنا رو تقدیر میگیریم تا معطوف و معطوف علیه همه هست بشه. و مسلم مفعول اتخذو است. و من سه احتمال درش هست، این که من تبعیض باشه، این که من ابتدا باشه، این که من تبعیض. من تبعیض باشه معنیش این میشه بعضی از مقام ابراهیم رو به عنوان مصلا انتخاب کنید، برای ابتدا باشه، یعنی از مقام ابراهیم شروع کنید، از اینجا جای نماز شروع میشه، قسمت های دیگه جای نماز نیست، از این مقام شروع کنید جای نماز. برای تبیین، اگه برای تبیین باشه ما این تبیین میگیم، اتخذ چیزی را که عبارت هست از مقام ابراهیم اون چیز را مصلا قرار بدیم. پس توجه شدیم من هم میتونه تبیین باشه، هم میتونه ابتدایی باشه، هم تبیین باشه. بعد ایشون احتمال چهارم هم میدن، میفهمن اگر زائده بگیریم از همه اینا بهتره، منتها به شرطی که بتونیم تو کلام مثبت من رو زائده بگیریم. این کلام مثبته، من در کلام منفی زاید واقع میشه. حالا کسی اجازه داد که در کلام مثبت زاید واقع میشه، اینجا اگر من رو زاید میگیره از اون احتمالات ثلاثه قبلی بهتره. و من احتمال دارد تبعیض را در حالی که من با ماوردش متعلقن به، یعنی متعلقن به اتخذو، در حالی که متعلق به اتخذوست میتواند تبعیضی باشد، اتخذو بعض مقام ابراهیم رو مصلا، به معنی اجعلو بعض مکان، بعض مکانی رو که نزدیک به مقام است یا خود مقام رو. البته توجه کنید خود مقام همون سنگی است که روش فرو رفتگی پا هست، این میشه خود مقام که جزیانش هم میدونید. حتی ابراهیم حضرت اسماعیل در مکه قرار داد، بعد گاهی از سارا اجازه میگرفت برای دیدن پسرش با هاجر میامد. یه زمان از اون زمانهایی که آمد پسر بزرگ شده بود و زن انتخاب کرده بود، وقتی که حضرت آمدن به زن گفتن که اسماعیل کجاست، گفت رفته شکار. جواب درستی به حضرت نداد. حضرت گفتن که وقتی آمد بهش بگو پاشنه در رو عوض کن، رفت. بعد اسماعیل که آمد بوی پدر شنید و گفت کسی آمده؟ اون گفت زن، گفت بله دیر مرده. چیزی گفت؟ بله، گفت پاشنه در رو عوض کن. زن طلاق شنایه رو میشنه که این زن به دردتون نمی کنم از طلاق می دزندیم. دفعه بعد چی میان؟ بله دفعه اول مثل این که حضرت یه چیزی هم طلب میکنن از این زن، زن میگه چی تو خیمه نبودی، یعنی چی برخورد بدی با حضرت. دفعه دوم که حضرت میان، خب زن دیگری حضرت اسماعیل انتخاب شدن، اون زن دیگه حضرت رو تعارف میکنه، خب عروس بوده دیگه، محرم بوده، تعارف میکنه حضرت که بیان در خیمه. حضرت هم میان بعد میگه اجازه بدین من سرتون رو بشورم. حضرت هم به سارا قول دادن که از روی این مرکب پیاده نشه. سارا گفته میرید دیدن میکنید، از مرکب پیاده نمیشید، سری برمیگذید میاشید. خب حضرت قول دادن که از مرکب پیاده نشن، این زن میخواد سر حضرت بشه نمیشه. میره یه سنگی پیدا میکنه، به حضرت میگه پاتون روی این سنگ بذارید یوری بشید، یوری بشید، پاتون روی این سنگ بشه که سر بیاد پایین، یک قسمت از سر رو میشه جای پای حضرت اون سنگ میفته. تو مرتبه سنگ رو برمیذاره، این بر میذاره، این بر میذاره، میگه که حالا از این طرف چشم میشید که من این بر سرتون رو بشورم. حضرت این بری چشم میشن، جای پاشون دوباره جای پای دیگه رو این سنگ میفته، این سنگ به این صورت جای دو تا پات روش میفته میشه مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم همون سنگه، خیلی هم بزرگ نیست، ولی خب میشه روش وای شده نماز، اما الان بنا روش قرار دادن دیگه نمیشه روش نماز، چون زیر یک قبه است نمیشه روش نماز. لذا ایشون میگه قریبه من مقام، قریبه من مقام، یا اگر بنا رو تونستی برداری و یا وجود نداشت روی خود مقام. اجعلو بعض مکانی رو چه قریبه من مقام است یا خود مقام رو اجعلو مسلم. خب حالا به روابط مختلف من یه روابط سرسی هم روابط طولانی تر هستی. اول ابتدا اول تقدیم که اینا توضیح داده شد، یعنی من یا برای ابتدا یا برای تقدیم، علاوه بر این که احتمال تبعیض میدیم این دو تا احتمال دیگه هم میدیم. و کونه ها زائدتن احسن لوجاز، این که من زائد باشد بهتر از همه لوجازه، اگر جایز باشد که من در کلام مثبت زائد شود. خب فرمود و عهد نایل ابراهیم، مراد از عهد در اینجا چیست؟ عهد بستیم یعنی به عهدشون گذاشتیم، یعنی بهشون عهد کردیم. و العهد هنا العهد کما سر رقیقی قاضی کما سر رقیقی سر رقیقی قال القاضی امرنا هما، یعنی عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل رو معنا کرده ای امرنا هما، پس عهد به معنی امر. خب تمام شد، حالا میخوام آیه رو، مقصود از آیه رو بیان کنم. درسته که مفردات رو بیان کردیم و با توضیح مفردات جمله برامون روشن میشه، اما در این حال باز با لعله شروع میکنیم، میگیم شاید مجموع رو که ملاحظه کنیم بفهمیم مقصود آیه این است، یقین به مقصود پیدا نمی کنیم ولو مفردات رو میتونیم، چون احتمال میدیم مثلا یکی دیگه مقصود باشه. لیبی لعل المقصود کون البیت معبدن و کونهو موضع امن، یه خط بعد و کونهو موضع امن، مقصود این است که بیت معبد است و بیت موضع امن است. دو چیز مقصوده، یکی این که بیت معبده، بیت رو معبد قرار دادیم یعنی بیت معبد هست، چون وقتی خدا چیزی رو قرار میدهد به صورت معبد اون واقعا معبد میشه. اینو من بارها عرض کردم که خدا اگر چیزی رو قرار داد مثلا معبد قرار داد واقعا معبد میشه. گفتم اگر شب قدر شب قدر قرار داد واقعا شب قدر میشه، یعنی با بقیه شب ها امتیاز پیدا میکنه. اعتبار خدا با اعتبار ما فرق میکنه، ما اعتبار میکنیم چیزی رو و میبینیمش اتفاق نیفتاد، هیچی عوض نشد، فقط تو ذهنمون یه چیزی عوض شد. اما خدا وقتی اعتبار میکنه واقعیت عوض میشه، باید میتونه وقتی میگه این شب با بقیه شب ها فرق داره، اسم شب قدر یعنی واقعا فرق داره، نه فقط اعتبار ها فرق داره، چون همه جهان با اعتبار و لحاظ و وجود علمی خدا فرق شده و همه واقعیت داره، تمام واقعیت ها با اعتبار الهی آفریده شده. خب این اعتبار شب قبل هم اعتبار مسلح بودن و یکم همینا واقعیت پیدا میکنه. وقتی خدا میگه من این بیت رو مسلح قرار دادم، یعنی واقعا معبد است. پس مقصود این است که بیت معبد است. اگر بیت معبد باشه، معبد که لغ معبد قرار نداده، حتما ما وظیفه داریم که ما هم او رو معبد بگیریم و در اونجا عبادت کنیم. پس از این که بیت معبد قرار داده شده، به دست میاد که عبادت این در بیت واجبه. کدام عبادت؟ عبادتی که این در بیت واجب است، همون طواف است و صلات و طواف. باقی مناسکم اگر لازمه دور و بر بیت بشه، اونم لازمه. پس ما بیت رو معبد قرار دادیم، یعنی عبادتی رو در این بیت واجب کردیم یا اطراف این بیت واجب کردیم، و اون عبادت همون حد طواف است و نماز طواف و اون چیزایی دیگه که تو مناسک هست. عبادت های دیگه چی؟ عبادت های دیگه واجب نیستند. به سمت بیت بعضی هاش واجبه، اما اندر بیت لازم نیست. ممکنه انجام بشه ولی واجب نیست، چون کسی قائل نشده به وجوب غیر از اعمال حج اندر بیت. بعد می فهمد موضع امن هم قرارش دادیم. حالا موضع امن چطوری قرارش دادیم؟ یه اشاره مختصری به استعالات کردم، البته بیش از اون مقداری که من اشاره کردم ما احتمال میدیم. شاید مقصود این باشد که بیت معبد است، و یمکن با توجه به معبد بودن بیت ممکن است بفهمیم وجوب عبادت رو این در بیت، و لعله ها زمین لعله ها به عبادت رو میده. شاید این عبادتی که واجب است این در بیت تکون توافه و صلاته، زمین تکونه برمیگرده به عبادت، وقت طواف و صلات میشه خبر. شاید این عبادت طواف باشد، صلات طواف باشد، باقی مناسک باشد. ایزن چرا اضافه بر این نمی کنید؟ ازلا قائل و بلها، زیرا کسی نبود که این دلویت دیر از این عبادات واجب است. میتوانیم عبادات دیگر رو انجام بدیم، ولی کسی قائل به وجود اون عبادات دیگر نشده. خب این یه مطلب. لعل المقصوده کون البیت معبدن، دوباره و لعل المقصوده کونه موضع امنی. مقصود از آیه این است که ما این بیت رو امن قرار دادیم، یعنی موضع امن قرار دادیم. شما هم باید این جعل ما رو رعایت کنید. اگر کسی به اینجا پناه برد، باید پناهش بدهید و او را برای اجرای حد و امثال ذلک بیرون نبرید. این یه معنا. یه معنا دیگه اینه که ما این رو امن قرار دادیم، یعنی بلا برش نازل نمی‌کنیم. نه شما وظیفتون اینه که این کارو بکنید. نمی‌فرماید که ما این رو امن قرار دادیم تا شما هم به این وظیفتون عمل کنید، بلکه خبر میده از امنیت این بیت، نه انشا کند وظیفه ای را برد. این احتمالات هست، جالب این احتمالات بدن اشاره میکنه. یک احتمال این است که اینجا را شما امن قرار بدید، و این احتمال رو مرحوم محقق اولا ذکر میکنه و با فیمکن بیانش میکنه. ممکن است ما این مطلب رو از این آیه بفهمیم، معلوم میشه ممکن است جوری هم بفهمیم که هر چند جوری هم میفهمیم بعدن ذکر خواهیم کرد. فیمکن فهم وجوب جعلهی کذاره، بر ما واجب است که ما هم این بیت رو امن قرار بدیم. خدا میگه من این رو امن قرار بدیم، یعنی شما هم قرار بدیم. از این آیه میتوانیم بفهمیم، از این میگم میتوانیم بفهمیم، چون جوری هم میتونیم بفهمیم. میتونیم بفهمیم که خدا داره خبر میده از امنیت بیت، نه وظیفه برای ما جعل میکنه. پس ممکن است بفهمیم وجوب جعل این بیت را کذاره، یعنی بر ما واجب است که بیت رو اینچنین قرار بدیم، یعنی فلا یتعرض لمن التجع الی من الجنات. پس باید متعرض نشد برای کسی که پناه می آورد به این بیت و اون کس از گناه یعنی جانیان به شرطی که از خارج بیت بیاد. شخصی که در خارج بیت گناهی مرتکب شده بعد وارد بیت میشه، این پناه پیدا میکنه. اما کسی که در همون درون بیت معصیت کرده، اون پناه نداره، چون حرمت بیت رو شکسته. کسی حرمت بیت رو بشکنه برای حرمتی نیست. پس کسی که پناه بیاره از بیرون بیت به بیت، او در امان است. کما قال اصحاب و ابو حنیفه الان ما نبرن ها قدیم. خب از آیه ما دوتا مطلب در بودیم و بکنیم مقصود دوتا لیکن فیه ما تعملون زمین فیه ما برمیگرده به کون و بیت معبدن و کون و موزرمین، به این دوتا کون برمیگرده. لیکن فیه ما در این که مقصود از آیه این دوتا باشد تعمل است. یعنی ما میتونیم آیه های طور دیگه معنا کنیم که هیچ کدام از این دو مقصود از توش در نیاد. جعلن البیتن مسابتن رو ما به معنی محل ثواب گرفتیم و مسابت رو به معنی معبد گرفتیم و گفتیم مقصود این است که باید معبد کنیم. خب میتونیم مسابت رو به معنی مسجد بگیریم دیگه، وقت باید معبد نمیشه. احتمال اول و اون مقصود اولی که گفتیم باطل میشه. در دومی گفتیم خداوند میفرماید من این بیت رو امن قرار دادم، شما وظیفتون اینه که امن قرارش بدید. ممکنه ما بگیم منظور این نیست، منظور این است که خدا میفرماید این بیت رو امن برای آخرت قرار دادم، یعنی هر کس تو این بیت بیاد آخرتش در امان. یا داره خبر میده که من بلایای دنیایی اینجا نازل نمی کنم، سیلی زلزله چیزی میدونی. پس احتمال مخالف هم وجود داره. چون احتمال مخالف وجود داره نمیتونیم به طور قطعی بگیم مقصود این است که بیت معبد است یا مقصود این است که بیت موزرن است. البته به صورت قطعی هم نگفتیم، ولی همین انجامی که میگیم مقصود اینه برخواهی داریم حکم میکنیم این درست نیست. باید بگیم که مقصود میتواند این باشد، میتواند این باشد، و چون مرددیم نباید این شدام رو به عنوان مقصود انتخاب کنیم. لیکن فیه ما تعملو، زیرا ممکن است که مسابه من مرجع باشه نبدن معبد. پس اونی که به عنوان اول به عنوان اولین مخصوص کردن درست نیست. خب این در علل مخصوص کنه که بیت معبد درست
نیست. مرجع
چی؟ مرجع مردم برای دعا کردن، برای عبادت کردن حتی، ولی معبد قرارش نداده. مرجع قرارده برای مزفر شد حتی برای دعا کردن. دعا کردن درسته به یک هیست عبادته، ولی به یه سری درخواسته. مرجع قرار دادیم برای اینکه بیان حجشون انجام بدن، به عبادت بیدن کار ندهیم، به انجام وظیفه کار دهیم.
فقط منظور این که معبد
نیست؟ نه، نمیخوام بگیم معبد نیست، میخوام بگیم منحصر در معبد نیست. مرجع هست یعنی مرجع قرار دادیم، میتواند کسی بیاد اونجا رجوع کند به اونجا عبادت کنه. وقتی میرن شهر خودشون دوباره برمیگردن، میشه مرجع. مرجع به این معنی. حالا چه مرجعی که بهتش عبادت کنه، چه مرجعی که دعا کنه، پناه بیاری، هیچ چیز بیان نشده. ما هم بیت جوری قرار داریم که کسی که میره اینطور نباشه که پسرش نگاه نکنه، دو مرتبه برگرد. اما دو مرتبه برگرد چی کار کنه؟ خب این حج میکنه، عمره میکنه، یا رسول میره اونجا ساکن میشه، هر ترتی. یعنی علاقه من در مردم وقتی میرن دوباره کشش دارن، یعنی جذب میشن به سمت مرجع. و این در واقع همینطور هست، کسانی که میمیرن دعا دوست میخواد برگرده. ما بهت مرجع قرار دادیم اینجور، هر کسی اینو بگه دیگه نمیتونه نتیجه بگیره که بهت نمید. و امن قرار دادیم نه به اون معنی که شما گفتید، بلکه به معنی زا امن من العذاب فی الاخره. ما زا امن قرارش دادیم، هم در امان قرار شدیم از عذاب آخرت. یعنی کسی که اینجا میاد مبتلا به عذاب اخروی نمیشه، بخشیده میشه، همه گناهانش پاک میشه. به چه دلیل؟ به دلیل که گفتن الحج یجب با ما قبله بود، یجب هم نمیشونه، مثل الکفر یجب، مثل الایمان یا الاسلام یجب با ما قبله، حج هم همینطوره. یعنی تمام کارهای گذشته رو حج میپوشونه، به این معنی که همه گناهان بخشیده میشه. خوشحال منظور خدا این باشه که ما امن قرار داریم، یعنی کاری کردیم که هر کس در اینجا، یعنی جوری اطلاع کردیم که هر کس در اینجا بیاد تمام گناهانش ریخته بشه و در قیامت ایمن از عذاب بشه. الان مناقض و به معنی اصل در این به معنی قبله ما امن قرار داریم به معنی این بود که امن فلاخره قرار دادیم یا به معنی دیگر ان لا یتعرض لهول بالخراب. این بیت در امانه این کسی خرقت نداره خرابش کنه ولا لأهلهی کسی متعرض خود بیت نمیشه به خراب کردن متعرض اهل بیت نمیشه به عذیت کردن نه اهل بیت رو عذیت میکنه اهل این بیت رو عذیت میکنه نه این که خود بیت رو خراب میکنه. این معنی در امن قرار دادن نه اون معنی که شما انتخاب کردید. معنی که شما انتخاب کردید اینه که هر کس گناهی مرتکب شده بیاد اونجا در امان. خب حالا کسی رو کشته بیاد اینجا در امان یعنی دیه و فساد همه تمام دیگه ازش کسی نمیشه. یا کسی مال کسی رو خورده بیاد اینجا دیگه تمامه دیگه بعد ازش مالش هم نمیگیری مال که از دیگرم بردن ازش پس نمیگیری شما سلم نیست. پس معنای اولی که شما کردید و گفتید لعلن مسئول این باشه چیه تر فهمل قول خدا یا فهمل این کلمه امنن حملش کنیم بر معنایی به طوری که بفهمیم زالک رو. زالک رو یعنی اون که شما گفتید، اونی که گفتید هر کس پناه آورد پناهش بدید از بیت اخراجش نکنید. اگر بخواهیم اون رو بفهمیم یحتاج الی شیء آخر. یعنی دلیل دیگه میخوام خدا آیه در رتبه این معنا نداره. فا این اسقاط حق مطالبه مال و حق مطالبه خون به مثل چه این آیه بعیده. بعیده که بگیم اگر شخصی پناه آورد، شخص قاتلی یا شخص بدهکاری پناه آورد به اینجا بدهیش رو هیچ حساب کنید دیگه با قصاص رو از اختش برداری. این خیلی بعیده. بنابراین نمیتونیم اون معنی اول رو خیلی تایید کنیم. البته ظاهرا این خیلی مطرح نیست. میگن تا وقتی اونجاست کارش نداشته باشید بعد به لطایف بیاریدش بیرون.
بله محقق
همین در این
موقع این معنی
از این نمیشه ولی بالاخره قانون اینه که نه که بذارید اونجا بمونه و طلبش رو ندیده بگیرید یا دیگر رو ندیده بگیرید بلکه تا وقتی اونجاست کارش نمیشه. کسانی که گفتن اینجوری گفتن وقتی یه جوری بیاریدش بیرون اون وقت قصاصش کنید یا مال مردم ازش بگیرید. مرحوم محقق میفرماد همین هم که دارید میگید اینم دلیل میخواد از خود آیه این استفاده نمیشه. همونطور که احتمالات بعدی که ما گفتیم استفاده نمیشه احتمالی که شما گفتید استفاده نمیشه باید مردد کنید بگید. این اشکال اول بود از فهم اصحاب. اشکال دوم داریم که اصحاب میگن التجاء به حرم امنیت میاره. آیه نمیگه التجاء به حرم، آیه میگه التجاء به بیت. اینه چطوری حلش میکنیم که شما را جلسان